هزار غزل و افسانه،
هزار حکایت و روایت.
هزار نکته و گفتار،
هزار پند و هزار گنج.
در
گنج و ترنج.
صبح روشنایی را به آبی آسمان هدیه می داد،
زمین بر شانه های امن قدرتش تکیه می زد
و من در جرفای نام بی انتهایش رها شدم.
نامی به قداست
سلام. یک شروع تازه، یک تولد، یک آغاز. هر روز میتونه روزی با شکوه برای تولدی دوباره باشه، برای آموختن و بهره گرفتن.
مراسم افتتاحیه کتابخانه گنج و ترنج در میانه یک روز خوب به پایان رسید. کتابخانه ای در دل محیطی فرهنگی و این سرآغاز یک تحوله.
مجموعه کتاب‌های کتابخانه گنج و ترنج، کتاب‌های اهدایی اساتید بزرگ، کتاب‌های کتابخانه پدری و کتاب‌های ارسالی ناشران و نویسندگان متعددند. من و همکارم در کنار کتاب‌ها این خفتگان بیدار لحظه‌های پرباری رو خواهیم گذروند.
در کتابخانه گنج و ترنج هوا عطر و بوی دیگه‌ای داره. کتاب‌های کهن فارسی قفسه‌ها را آذین بستند. خطوط شکسته و نستعلیق، نقاشی‌های کمال الملک و بهزاد در و دیوار را مزین کردند.
روکش صندلی‌های کتابخانه با پته کرمان پوشیده شدند و پرده‌های سوزندوزی و زربفت به پنجره‌های کتابخانه جلوه بیشتری دادند.
فضای کتابخانه گنج و ترنج با عطر گلاب قمصر کاشان و بهار نارنج شیراز عجین شده. رایحه فرهنگ و هنر ایرانی رو میشه به خوبی از قفسه های بزرگ و کوچک این کتابخانه استشمام کرد.
گنج و ترنج گنجنامه ای از کتاب ها و رساله هایی که با دست توانمند زنان و مردان اندیشمند ایرانی نوشته شده.
برگ برگ این گنجینه جلوه ای از تاریخ، ادبیات، فلسفه، عرفان، طب، اقتصاد، ریاضیات، نجوم، هنر و دیگر دانش های فرهیختگان و خردمندان این مرز و بومه.
آثار باستانی، بناهای با شکوه، دست نوشته ها و سنگ نوشته ها، کتاب ها و کتیبه ها، همه و همه آثاری هستند که فرهنگ و تمدن یک ملت رو تشکیل میدن.
در گنج و ترنج شما رو به میهمانی فرهنگی با شکوه دعوت میکنیم
و در کنار بررسی عمیق آثار مکتوب مشهور ایرانی به معرفی کتاب‌ها و آثار مکتوبی می‌پردازیم که در تاریخ فرهنگ ایران کمتر شناخته شدند.
روی جلد بسیاری از کتاب‌های قدیمی نقوش بیزی شکل ترنج به زیبایی حک شده.
تورنج همان نقش بیزی شکلیه که روی اون با نقوش اسلیمی آراسته شده و نبوغ هنر ایرانی رو در ذهن بیننده مجسم میکنه.
نقش تورنج رو نه تنها در نسخه آرایی ها بر روی جلد و برگ اول کتاب میشه دید، بلکه این نقش قالی ها، کاشیکاری ها، قلمکاری ها و بیشتر صنایع دستی ایران رو هم زینت میده.
تصاویر نبات و حیوان و خطوط نسخ و نستعلیق به نقش تورنج جلوه زیباتری میده و تلفیقی از چند هنر ایرانی رو در نگاه بیننده به نمایش میگذاره.
علاوه بر آنچه که گفتیم، تورنج میوه درختی به بار نشسته است که ریشه در جان درخت داره و کتاب میوه افکاری که از خرد آدمی سرچشمه میگیره.
هنر ادبا و نویسندگان ایران زمین خطوطی هستند که از گذشته های دور روی کاغذها و کتیبه های زیادی نوشته شدند و تا امروز جاودانه باقی موندن.
سنگ ها، مهرها، گل پاره ها و فلزات زیادی از ایران باستان تا به امروز باقی مونده که روی اونها آثاری از خط میخی، آشوری، آرامی و پهلوی رو میشه دید. راستی شما میدونید تاریخچه خط در ایران به چه زمانی برمیگرده؟
درباره تاریخچه خط در ایران در کتاب سبک شناسی نوشته ملک الشعرای بهار میخونیم:
با مراجعه به قرائن و شواهد میشه استنباط کرد که ایرانیان خط میخی و آشوری رو از دولت آشور آموختن. ایرانی ها بعدها خط میخی رو تکمیل کردن و از بد و تشکیل دولت هخامنشی خط میخی به عنوان خط ملی در سرزمین ایران مورد استفاده قرار می گرفت. یکی دیگر از خطوط رایج در ایران خطی بود که بعدها به خط پهلوی معروف شد.
آثار مکتوب به جامانده از قرون گذشته، چه به خط میخی باشند، چه پهلوی، چه آشوری و چه آرامی، همه گرانبها و ارزشمند.
حالا که صحبت از خط شد، بهتره به متنی که ممکنه کهن‌ترین متن ادبی به جامانده از ایران باستان باشه اشاره کنیم. متنی که به خط پهلوی نوشته شده و قدمتی چند هزار ساله داره. متنی به نام درخت آسوریک.
متن درخت آسوریک نشانی آشکار از غنای پیشینه فرهنگی ایرانیانه و جلوه‌ای از توانایی اونها در نوشتاری کردن داستانها.
این داستانها برگرفته از ادبیاتی هستند که در روزگار کهن خونیاگران برای مردم روایت می‌کردند.
متن درخت آسوریک مناظره منظوم میان بز و نخل که به زبان پهلوی اشکانی سروده شده. در حقیقت نخل و بز رو میشه نمادهای زندگی کشاورزی و دامپروری دونست.
منظومه درخت آسوریک با توصیف کوتاهی از یک درخت به شکل معما یا چیستان اینطور آغاز میشه:
درختی رسته است سراسر کشور سورستان، بنش خشک است، سرش است تر، برگش به نیماند، برش ماند به انگور، شیرین بار آورد برای مردمان. آن درخت بلند با بز نبرد کرد.
محور اصلی منظومه درخت آسوریک رجزخوانی درخت نخل و بز است. ابتدا بز رجزخوانی می کند، سپس نخل پاسخ بز را در رجزخوانی خود می دهد.
بز خود را برتر از نخل می داند و فواید خود را این گونه بر می شمارد.
ای نخل، من از تو برترم. از هر نظر که گمان کنی من از تو با ارزشترم به بسیار گونه چیز.
درختی هم پای من نیست، زیرا همه میوه مرا دوست دارند، حتی شاهان. تنه من تخته کشتیان است و شاخ و برگم جاروی زمین.
تو میخواهی با من نبرد کنی؟ هماوردی با تو در خور شأن من نیست. تو که قدت همچون دیو بلند است و کاکلت به گیس دیو زشت روی میماند.
من درختی آزادم، مرغان بر شاخسار من آشیانه میکنند، رهگذران زیر سایم می آسایند و آزاد مردان شیره جان مرا می نوشند.
تو درختی نادان و بداندیشی. با تو هم ای دیو بلند، تا من هستم کسی تو را نخواهد ستود. من حیوانی شیردم، جامه از پشم من می بافند، نامه را بر پوست من می نویسند، کمربند چرمین را از من می سازند و بر کمر رستم و اسفندیار می بندند.
رجزخانی بز و نخل شالوده ی اصلی متن درخت آسوریک است.
وقتی با دقت به ویژگی‌های زبانی متن درخت آسوریک توجه کنیم، به شعر بودن آن پی می‌بریم.
در جایی خواندم که امیل بنوانیست، خاورشناس معروف فرانسوی، نخستین کسی است که به منظوم بودن متن درخت آسوریک پی برد.
من نیز سخنان دکتر تفضلی را به خاطر آوردم که درباره متن درخت آسوریک چنین گفته است:
منظومه درخت آسوریک فهرست هایی از کلمات مرتبط را در بر دارد که هدف آنها تقویت حافظه، تعلیم و آموزش است. به همین دلیل این متن را می توان در زمره ادبیات اندرزی به حساب آورد. در متن درخت آسوریک به فهرست هایی از انواع پوشیدنی ها، خوردنی ها، عطر ها، ساز ها، ادوات جنگی و سایر وسایل مورد استفاده اشاره شده است. وسایلی مثل جواز یا دسته هاون، پادشیر یا پیمان نامه، تشکوک یا تشک.
منتقدین بسیاری بر این عقیده اند که منظومه درخت آسوریک نمادی است از تقابل زندگی ایلی و زندگی یک جانشینی.
کوچ ویژگی بارز زندگی ایلی و چوپانی است و بز آن را دلیل برتری خود می داند. او خطاب به نخل می گوید:
من کوه به کوه سفر می کنم، از مرز هندوستان می گذرم، تا دریاها پیش می روم، در بیابانهای خوش آب و علف پرسه می زنم، گیاهان تازه می خورم و از آب سرد چشمه ها می نوشم. اما تو چه می کنی ای نخل؟ تو را که همچون میخ در زمین کوبیدند.
نشان آرایه های ادبی را می توان به خوبی از کلام بز شنید. نشانه هایی مانند استعاره، ایهام، ایجاز و کنایه.
برخلاف بز که ادیبانه سخن میگوید، نخل سخنانش را ساده و روان مطرح میکند و میگوید:
رهگذران زیر سایه من استراحت میکنند، مردم از میوه شیرین من میخورند، نوازندگان سازهای بربط و تنبور را از تن من می سازند و آنها را به زیبایی می نوازند.
متن درخت آسوریک اگرچه در ظاهر متنی روان و ساده است، اما به لحاظ قدمت در تاریخ ادبیات ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وقتی دفتر تاریخ ادبیات و تمدن ایران را ورق می زدم، به جلد اول کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران رسیدم، کتابی که به سرپرستی محمد هادی محمدی و زهره قاینی تعلیف شده است.
این کتاب چشممان را به فرهنگ هزاران ساله ایران می گشاید. در کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران درباره منظومه درخت آسوریک آمده است:
درخت آسوریک قبل از اینکه به شکل منظوم در آید سروده ای فولکلوریک بوده و از روزگاران کهن در میان مردم رواج داشته است.
در جای دیگری از این کتاب می‌خوانیم:
پژوهشگران تاریخ ادبیات کودکان ایران در میان اسناد ادبیات مکتبخانه‌ای سه نسخه از متن تغییر یافته درخت آسوریک را به دست آوردند که ارزش تاریخی این اثر کهن و برجسته را نشان می‌دهد.
نمونه ای از این نسخ متنی است با نام رز و میش که مهدی آذریزدی آن را به دست آورده و شالوده اصلی آن مناظره بین میش و درخت رز یا همان انگور است. بسیاری از پژوهشگران ایرانی و خارجی متن درخت آسوریک را بررسی کردند و بر اساس این بررسی‌ها اطلاعات با ارزشی درباره تاریخ تمدن ایران به دست آوردند. یکی از این پژوهشگران استاد محمد تقی بهار است. او درباره متن درخت آسوریک می‌گوید:
بر اساس پاره‌ای بررسی‌ها می‌دانیم که پیش از اسلام گونه های شعر در ایران وجود داشته که اکنون نیز نمونه های پراکنده ای از آن در دسترس است. کتاب درخت آسوریک که به زبان پهلوی نوشته شده از این دسته به شمار می رود. این کتاب در زمان پادشاهی خاندان ساسانی یا در زمان اشکانیان نوشته شده و بخش بیشتر متن آن جمله‌های جداگانه است که هر یک 7 تا 9 هجا دارد.
منظومه درخت آسوریک را خواندم و خواندم تا به آخر این قصه رسیدم، به آنجا که رجزخوانی بز و نخل این گونه پایان می‌یابد:
به باراوری من درختی در عالم نیست، چوپان چوب دستی از تن من می‌سازد و بر سر تو می‌زند. کشاورزان از چوب سخت تنم دسته هاون می سازند و با آن گندم و جو را می کوبند. میوه من داروی شفا بخش است.
جز من که بز هستم چیز دیگری قابل ستودن نیست. شیر، پنیر و ماست را از شیره جان من می سازند. دوغ و کشک را من به سفره‌های بزرگان هدیه می کنم. خاموش باش ای دیو بلند تا همگان صدای مرا بشنوند. تو همینجا میمانی، چرا که قدرت حرکت نداری. من میروم و دنیا را زیر پا میگذارم.
چنان که در کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران آمده، پیروزی بز در مناظره با نخل خواسته نویسنده متن است،
زیرا گمان نویسنده متن درخت آسوریک نیز این است که درخت اگر متحرک بودی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر.
کتاب‌های زیادی درباره توضیح و تفسیر متن درخت آسوریک نوشته شده. از جمله این کتاب‌ها میشه به کتاب منظومه درخت آسوریک نوشته ماهیار نوابی اشاره کرد.
اون در این کتاب بر منظوم بودن متن درخت آسوریک سهم می‌گذاره و میگه
در اثبات منظوم بودن این داستان، دو تن از پهلوی‌دانان به نام، یعنی بنونیست و هنینگ، مقالاتی نوشتند که میتوان آنها را در زمره معتبرترین مدارک موجود در بررسی متن درخت آسوریک دانست.
پروفسور هنینگ نیز درباره متن درخت آسوریک میگه
شعر بودن برخی از متون پهلوی مثل یادگار زریران و درخت آسوریک ثابت شده است، اما تطبیق این اشعار با قواعد مسلم شعری دشواره و هنوز مسائلی چون وزن، بحر و قافیه یا اونها مشخص نیست و با قواعد شعری امروز مطابقت نمی کنه.
منظومه درخت آسوریک منظومه ارزشمنده که اگرچه نویسنده و مؤلف اون ناشناخته است، اما در مدارس دوره ساسانی که فرهنگستان نامیده می شدند تدریس می شده.
کودکان ایران زمین در کلاس های درس سطر سطر متن درخت آسوریک را از بر می کردند و بر خالق آثاری چنین ارزشمند درود می فرستادند.
پایان متن درخت آسوریک برای من آغازی بود برای شناختن فرهنگ و تمدن ایران زمین،
و برای من هم پنجره‌ای که به روی ادبیاتی برجسته و کهن گشوده شد.
درخت اندیشتان پربار،
ریشه های تفکرتان تنومند
و سایه سار شاخ و برگ خردتان گسترده.
تا گنج و ترنجی گر بدرود.
رادیو سبا رو میشنوید عزیزان شنونده، ساعت 16:25 است.
من پریشان شده موی پریشان تو کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و براه تو شدم وای من هر نفست معجزه ای تازه کنم عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کنم من که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آرا و نگاد ای وای لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آرا و نگاد که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری آنچه خوبان همه دارد
خون بار دیگر از راه رسیدی و با نسیم گرم کربلایی قصه آلاله های سرخ را به گوش جان رساندی دوباره سکوت تاریخ را در هم شکستی و بغض ناله را از تنگنای حنجره ها آزاد کردی دوستان عزیز همراهان گرامی در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو سبا نزدیک میشیم به ساعت 16:30 زمان پخش برنامه بعدی. برنامه بعدی رو به مدت 1 ساعت در خدمتون هستم. زندگی به وقت سبا.
زندگی به وقت سبا.